أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که بعض از مسائلی که در رابطه با همین نطفه در رحم زن اجنبی گذاشتن، به این مناسبت یکی از مسائلی که شدید محل ابتلا شده و در کشور ما هم با کمال اسف سرایت کرده، اسقاط جنینه که ازش تعبیر میکنن در عربی به اجهاز، های حوض واد. اجهاز یعنی همان انداختن نطفه یا جنینی که در رحم مستقر میشه، اجهاز. این موضوع در کشورهای خارج خیلی بالا گرفته و به اندک مناسبتی رسما قانونی شده، حتی به حسب آنچه که این فاضل معاصر ما جناب آقای محسنی حفظه الله نوشته که در لندن 3 بیمارستان مجان برای اجهاز و اسقاط جنین تشکیل شده و قانونا به هر مناسبتی که ایشون میگه 56% حملهای غیر مشروع اسقاط میشه و 44% حمله که از زوج هست و از متزوج زن اسقاط میکنه. میگه چون این مسئله هم خیلی قانونی شده، لذا راه زنا هم خیلی باز شده. سفاح و زنا که زن باکره یا دختر یا زن ارمله یا زن مطلقه جمع بشن با دیگران، یادشون راحته که اگرم برفرض حامله شدن، به آسانی طبق قانون حق دارن که اسقاط جنین کنن. و عجیبی که میگه 3 بیمارستان مجانن در لندن برای این تشکیل شده. بعد میگه به هم به مناسبت‌های مختلف و بسیار بی ارزش اسقاط جنین میکنن، تا اون اندازه که اگر حتی بخواد، دلش طرف میخواد، خانم دلش میخواد که اسقاط جنین کنه، مانعی نداره، میرن به اسقاط جنین میکنن و مسئله خیلی عادیه. خب با کمال اسف فرهنگ اروپا در کشورهای اسلامی به ویژه کشور ما به آسانی نفوذ میکنه و بعد میبینیم که با کمال اسف این موضوع در کشور ما هم سرایت میکنه که به اندک مناسبتی، حالا اونایی که متشرم هستن اقلا یه سؤال میکنن، بعد یه بهانه هم رمیمش میکنن، آقا این بالاخره حال نداره، مریض، ممکنه که چند تا امکانات دروغ یا راست هم رمیم میکنن برای اینکه مجوزی پیدا بشه برای اسقاط جنین. فقها شیعه به طور کلی فتوا میدهند که اسقاط جنین، البته نه در زنا، اسقاط جنین به هر صورتی، ولو اینکه حتی تازه نطفه مستقر شده باشد، اسقاط او جائز نیست. بلی سنی ها میگن تا مادامی که ولوج روح نشده اسقاط جائزه، ولی بعد از ولوج روح بالاتفاق اتفاق شیعه و سنی اسقاط جائز نیست، و اگر اسقاط هم بکنه دیه کامل بر عهده زنی است که عمدن اسقاط جنین کرده باشه. حالا ما ابتدای دو روایت را بخوانم تیمونن، بعد متاسفانه دفتران نیامدن امروز، میخواستم یه بس دیگه را که بس ارز کنم که همین رجال را اشاره کنم که خب دوستان کم آمدن. حالا دو سه روایت فقط در این رابطه ابتدا هم بخوانم. یکیش معتبر اسحاق که در کتاب من لا یحضره الفقیه آورده، قلت لأب الحسن علیه السلام المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها، ناراحت میترسه از اینکه حامله بشه، دوا میخوره تا اینکه بچه را اسقاط کنه. قال لا، فرمود نه حق نداره. فقلت انما هو النطفه، تازه حالا مثلا چند سباهی است که با هم بستر شدن، این نطفه است. فقلت انما هو نطفه، فقال ان اول ما یخلق نطفتون، فرمود که طبق آیه شریفی که فرمود بین که ناجعلنا خلقنا الانسان من نطفتن امشاج نبتدیه الى آخر، فرمود اول خلقت انسان نطفه است، بنابراین القاء نطفه حتی جائز نیست. روایت دیگر صحیح رفاعه المروی فی الکافی، از کنم حضورتون که این روایت اول را وسائل جلد 19 صفحه 16 ذکر کرده، صحیح رفاعه قلت لأبی عبدالله علیه السلام اشتر الجاریه فربما احتبست تمسها من فساد دم او ریح فی رحم، جاریه خریدم که بعد خون حیضش حبس میشه، حالا یا به خاطر فساد دم یا ریح فی رحمها اشکالی که در رحمش پیش میاد، فتسقی دواء لذالک فتتمس من یومها، یک دوای داروی میخوره بعد هم همون روز دیگه حائض میشه. فقال لی لا تفعل ذلک، فقلت له انما ارتفع همس تمسها منها شهرن، تازه یک ماهه که حیضش عقب اشتر نیفتاده، ولی کان ذلک من حبلن انما کان نطفتن که نطفت الرجل الذی یعزل، عرض کردن که این آقا اگرم برفرض از حمل باشه حامل شده، یه نطفه بیشتر نیست، این نطفه هم مثل نطفه ایست که مرد قبل از این که بریزه در رحم زن عزل کنه و خارج بریزه، این خارج ریختن که اشکال نداره، که اینم از قبیل نطفه ای که در رحم آمده قرار گرفته اینطوره. فقلت له انما ارتفع تمسها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل انما كان نطفه كنطفه الرجل الذي يعزل، مثل اون نطفه که مرد عزل میکنه از زنشه. فقال لي ان النطفه اذا وقعت في الرحم تسیر و الى علقه، نطفه ای که در رحم قرار گرفته این بعد منتهی میشه به علقه، ثم الى المزغه ثم الى ما شاء الله، و ان النطفه اذا وقعت فی غیر الرحم لم یخلق منها شی، و فرمایین قیاس تو مع الفارقه که بگیم مثل نطفه ای که در خارج عرض بشه، اونی که در خارج عرض میشه از او فرزندی منعقد نمیشه، اما نطفه ای که در رحم قرار بگیره منتهی میشه بعد به علقه و مزغه و الی آخر. و ان النطفه اذا وقعت فی غیر الرحم لم یخلق منها شیئون فلا تسقه الدواء اذا ارتفعت همسها شهرن. اگر یه ماه هم گذشت باز باید تو بهش دوا ندی که اون بچه و اون نطفه بریز پایین. فلا در تفعت همسها شهرن و جازه وقت حلذی کانت تطمس فی ورفض. اگر فرض کنید زنی در پانزدهم ماه حیض میشده، حالا آمد ما هم گذشت و حیض نشد، دیگه نباید اون دوا را بهش بدی که اینجا برخلاف اصل براءت میگه احتیاط اینجا واجبه. حالا در مواردی که انسان شک در حرمت کنه شبه هم موضوعیه اصل براءت جاری میشه، اما در مورد نطفه نه دیگه اصل براءت هم جاری نمیشه. فرمود باید احتیاط کنی و نباید به او دارو و دوایی بدی که موجب الغاء نطفه بشه. خب پس در دستور ما شرع مقدس اسلام به طور کلی الغاء نطفه به الغاء ما فوق نطفه که علقه و مزغه و غیر ذالک باشه، اینا به طور کلی ممنوعه. حتی اگر از زنا باشه، از زنا هم که باشه ناز هم جائز نیست این کار، بله. گفتن اگر برسه به حد حرج، گاهی از اوقات اینه که مثلا واقعا مسئله اونطوری که آبروی یک خانواده بزرگی در گروی اینه، این خانم هم هنوی البته قبل از ورود روح میگه بعد از ورود روح دیگه حرج بردار هم نیست. حتی یادم نمیره جواهر مواسمی که دیم نجف، خدا رحمت کنه صاحب جواهر را، میگه اگر رسید به جایی که بچه خواست متولد بشه یا بچه میمیره یا مادر، آیا میشود به خاطر حفظ مادر بچه را از بین برد؟ صاحب جواهر میگه نخیر، ممنوعه، باید رها کرد، هرچه پیش آمد خوش آمد. ای چه بسا این بچه کرد اگر به دنیا بیاد یک وجود ارزشمندی بشه. نمی شود گفت که چون مادر فعلا زن محترمه مثلا مجلله مسلمانه است به خاطر حفظ او بچه را کش، نه. به هر صورت بعد از اینکه جنین مستقر شد و رسید به ورود روح اینجا مطلقا ممنوعه. اما قبل از او اگر بنا شد که حرجی در کار بیاد که به راستی این حرج خیلی در حد بالایی هم باشه، گفتن در این صورت به خاطر دلیل ثانوی که موضوع حرج اسقاط شاید جائز باشه. پس فرق است آقایون، متاسفانه این حالت بسیار زشتی که الان در کشور ما هم پیش آمده و انواع مختلف القاء جنین میکنن، پزشکی ما هم که متاسفانه فقط متخذ از تعلیمات اروپایی هست، آمده این مسئله از نظر شرع ما ممنوعه حتی اگر فرزند زنازاده باشه، آدمی که به حرج نرسه. نه از کدام در بلوغ روح دیگه هر جن که برسه بالاخره مسکنی هم بالاتر از مرگ مادر که نیست، هرج به اونجا برسه. میگه خب باش، باید رها کرد، هرچه پیش آمد خوش آمد، بچه مرد بچه میمیره، مادر مرد مادر میمیره. بعد از بکنه خب هرج، حالا اگه به آدم گفتن که بکشی دیگری را، اگر نه دست را قطع میکنه، پای تا قطع میکنه، حق داره این کار بکنه؟ نه دیگه، هر حرجی که موجب برای جواز کار حرام نمیشه. خب بله از کنم تا قبل بروج روح اگر میرسم به پای حرج، حالا گاهی حرج به خاطر آبرویه، به خاطر آبروی هم اگه به حد حرج برسه بعضی مخصوصا از کنم بعضی از فضالا دیدن میگن که اگر به خصوص این زن بیچاره که حامل شده گاهی ممکنه حامل شده باشه بدون اینکه خودش فهمیده باشه، مثلا زن مردی هم در حال خواب آمده با او نطفه‌ای در رحمش قرار داده، که به اصل در این صورت میگه اگر حج باشه القاء او در قبل از ولوج روح جایزه. عرض کنم حضورتون که یه چی فرمایی از این؟
اصل حلق در موارد فقهی همیشه امور جسمی رو میگیرن، اما حال جایی شما سراغ دارین نمونه که امور آبرویی رو بگیرن، وجاهتی رو بگیرن.
بله خب شما نمیخوادید که حرج امام دلیلش عامه لا حرج. حالا اگه فرض کردیم به جا رسی که براسی خب بله آبرو بردن اینها به منزله ساقط شدن در اجتماع و شخصیت این معلومه بالاترین مرحله حرج شخصیت آبروی اشخاص گاهی خیلی بالاییه دیگه، خیلی خیلی بالاتر، حتی گاهی موجب مرگ افراد میشه وقتی آبروشون میره. عرض کنیم چون قبلا یه چی رو گفته بود؟ بله؟ روزه یعنی چی؟ نگیره فرق نمیکنه، اونم همینطوره. البته روزه که نمیدونیم هم چی چیزیم بفرمایید، ولی روزه که بالاتر تغییر دیگه بابا، تغییر رو که رسما در مورد روزه امام صادق عمله جه. اگر به حد حرج برسه برای جایزه جه. مثل موارد تقیه امام صادق سلام علیه در مجلس اول عباس صفوا با اینکه میدنست روز ماه رمضانه وقتی گفتن افطار کن افطار افطار کرد. به محضرتون عرض میشود که من این بحثا یک مقداری بله خب بعد خطر هم مرگمش میشه فرق نمی کنه، اونم به منزله حرج دیگه، یه بقیسی از حرج. الان کل حال ببینید آقای دلیل لا حرج و لا ضرر اینها را فقهای ما در علم اصول مفصلا گفتن، اینها ادله هستن که حاکم بر ادله اولیه هم، یعنی اگر یکی از این مسائل پیش آمد کرد اون حکم اولی به خاطر ضرر یا به خاطر حرج چه حتی حکم وضعی برداشته میشه. حالا منتهاش این است که به قول بعضی از فضلا حرج هم مرتبه داره، منتهیشن که موجب چیز میشه مرتبه داره. اگر حرج به حدی برسه که طرف میگه اگر نکشی طرف رو تو رو میکشیم، جواز نیست که به خاطر چیکاره؟ بله خب فرق میکنه. اگر یه مرتبه شخصیت بسیار بالایی است که میخواد بره در مقابل یک کافری، در مقابل یک مسلمانی، حتی شخصیتی که خواسته باشه بره از او تقاضا کنه، خیلی برای او امر حرجی و میشه ساقط وضو، فرق نمیکنه. اما منتها ببینید مراتب حرج متفاوته، اون چند که مورد بحث متفاوته. یه مرتبه حرج خیلی بالایه و برای یک طرف خاص خیلی حرج مسئله حرجی خوب فرق میکنه. به یه شخص عادی که میخواد به تقاضای حتی از کافر کنه به برایش سنگی مشکله، خوب باشه مشکل برو از این تقاضا بکن. اما یه مرتبه شخصیت والاییه که تقاضای او براسی برای اون ننگ بزرگی در جامعه، خب نه. لذا مسئله طبیعیه که متفاوت به حسب شخصیت‌های مختلف و موارد مختلف و موضوعی که حرجیه، چون متفاوته نمی‌شود یک قاعده کلی گفت، یعنی بگیم یک چیز خاصی، ولی قاعده کلیه، یعنی هر جا رسید به زیغ، تفسیر کرد امام حرج را به زیغ که واقعا بر آدم زیغ و مشکل بسیار شدیدیه، خب این باید به اصل افراد فرق میکنه، مورد تقاضا و مورد عمل هم باز فرق میکنه. از جا که این مساق تحقق پیدا کرد، حالا یه جوان هم برای شدیدی گرسنه میشه، یه پیری هم گرسنه میشه، برای اون پیر ممکنه این گرسنگی حرجی باشه، برای جوان حرجی نباشه. این دیگه نمیشه بعد گفت که اونم بیاد بخوره مثل یه پیر مرد. نمیشه از کردم جلد نهم و سال اینجا آدرس بده، ولی من امروز جلد نهم نگشم بسید با طب کدام چاپ نمیدن، چاپ اسلامیه. ارز کنم که اولی که معتبره مربیه بود که در فقیه قلت لعبی الحسن علیه السلام المرأت تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها، این که این روایت بود. بله بس آخر چیزه اینجا آدرس پس نه داده، این جلد چاپ اسلامیه رو پس داده. بعد اسحاق ابن عمار، روایت دوم صحیح رفاعه المرویه فی الکافی قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتر الجاریه فربما احتبست همسها، این کجاست؟ جلد دو. بعد اینجا نشید جلد دو صفحه 338، جلد دو از چاپ اسلامی آلال بیت، اینجا نشید صفحه 338، بعد نشید نسخه کامپیوتر اولی جلد 19 صفحه 15 بود، دومی جلد 2 صفحه 338. خب عرض کنم حضورتون که چون قبلا آقای حسینی بود نیامده، متاسفانه تقاضا کرده بودن این مقدار دوستان در رابطه بار علم رجال عرض کنم که بی خبرند یا پیاده هستند، یه دست را اختصاص به این بدید. من خواستم همین امروز چون این بحث اجهاض دیدم خیلی پر دامنه، آیا اجهاض حتی در بچه زنا فرق میکنه یا اجهاضی که بدون اراده زن در رحم زن گذاشته شده، آیا این اجهاض هم جایزه یا نه، فروع مختلفی در اینجا بود. باقی بحث گذاشتم انشاءالله جلسه بعد، ولی این بحث رجال رو خواستم فی الجمله و عرض شما برسانه که دوستان متاسفانه نیامده. خیلی ببینید علم رجال اساسا فقها اما کاملا دو دسته هست. یک دسته اصلا توجه ندارن، فقط روایاتی که در کتب معتبر آمده به اون روایت عمل میکنند و فتوا هم میدن بر طبقش و با خیال راحت. من جمله مثلا خود مرحوم شیخ انصاری در بین مساتید، مرحوم آقای میرزای نائینی، مرحوم آقای آصف الحسن، حتی چون در والد ما که تقریرات ایشون را در طهارت چاپ کرده اصلا دنبال حدیث از نظر سند اصلا نبودن. مرحوم آخویی هم نعم میکرد که میرزای نائینی میفرموده بحث رجال و سند در کافی از ضعف فقیهه، از ضعف فقیهه، زیرا به مقدار لازم کافی کوشش کرده و زحمت کشیده بنابراین روایات معتبر جمع کرده دیگه نیازی به علم رجال نیست، زیرا اینها به مقدار لازم کار کردن به روایات معتبر جمع کردن. خب این مسئله برفرض در کتب اربعه ما صادق باشه، بعد از کتب اربعه هم که الا ماشاءالله ما کتاب داریم، کتاب‌های فراوانی بوده که من جمله خود مرحوم صدوق کتاب ثواب الاعمال، عقاب الاعمال، عیون اخبار رضا، کتاب خصال، شرایع الاسلام، امیر ذالک، کتاب‌های فراوانی ایشون در احادیث نوشته. آیا این کتب دیگر مثل قرب الاسناد، مثل این کتابایی که عرض کردم، اینها چه حکمی داره؟ اینها هم معتبرند یا نه؟ البته خب صاحب وسائل به خصوص اخباریین یه مقداری توسعه در اخذ به روایات را بیشتر میدن. خب مرحوم صاحب وسائل اخبار مسلکه، ما میبینیم که به قول خود ایشون غیر از کتب اربعه نزدیک 70 کتاب دیگری که از نظر ایشون معتبر بوده آورده، در کتاب وسائل آورده. اما در این حال تعدادی از کتب را مثل اشعثیات، جعفریات، امثال ذالک، فقه الرضا و اینها را نیاورده، از باب اینکه به نظر صاحب وسائل دیگه اینها معتبر نبوده. اما اون کتبی که صاحب وسائل از اونها نقل میکنه غیر از کتب اربعه از نظر ایشون معتبر بوده. ولی ما میبینیم مثل صاحب حدائق رحمت الله علیه، این فقیه واقعا فقیه براستی حق الفقهی هست، ایشون آمده حتی از فقه الرضا، از دعائم و امثال اینها هم نقل روایت میکنه و بر اساس او هم اعتبار و فتوا میده. خود این مسئله اشکال برانگیزی که خب فتوا دادن و به عنوان حکم الله یک چیز را یک فقیهی اعلام کنه، این کار آسان نیست، با توجه به اینکه من افتا به غیر علم و هو فی النار. این بزرگانی که بلا اشکال فوق العاده عدالت بودن، چگونه باز آمده اند و فتوا میدن بر طبق این روایاتی که در کتب غیر کتب اربعه موجوده؟ خب اینها علتش این بوده که به هر حال یا این کتب را معتبر میدانستن، یا از باب ظن خاص یا از باب ظن عام آمدن، مثل مرحوم آباقر بهبهانی که ایشون میگفت ظنون اجتهادیه حجتن برای فقیهی که دسترس نداره به علم، همین ظنون منشأ برای فتوا دادن به حجته. خود این یک بحث طولانی که تا چقدر بالاخره ما میتوانیم بر اساس ظنون اجتهادیه فتوا بدیم. خدا رحمت که مرحوم آیت الله شاهرودی را در درس دیدم، ایشون هم تکیه میکنه روی همین ظنون اجتهادیه، ظنی که برای یک فقیهی حاصل میشه از روی روایات یا غیر روایات منشأ برای فتوا میشه، چون میگن باب علم به احکام منسده. چون باب علم به احکام منسده، بله باید متوسل به ظنون شد. حالا ظنون هم البته ظن قیاسی و غیر ذالک که مطروده، ظنون دیگری که مطرود نباشه چاره ای جز عمل به ظنون نیست. خب بر این اساس طبعا گاهی میبینیم که نظر فقیه چون بر این اساس دنبال رجال خیلی نمیره، بگه ما در کتبی که ولو این که بزرگان مورد اعتنا قرار ندادن، اما اگر دیدیم یه روایتی موجوده و مخصوصا فقها هم به این روایت عمل کردند و فتوا دادند، این برای ما ایجاد ظن به اعتبار میکنه و این کافیه. به خصوص که شما زیاد میبرخورد میکنید که گاهی میگن این روایت بلو ضعیف السنده اما مشهور به او عمل کردن، به خاطر عمل مشهور مورد اعتبار و اعتناء فقهای بعد قرار گرفته. خب این یه مسلک، بر اساس این مسلک خیلی دنبال رجال و علم رجال که عبارت از شرح احوال تک تک روات باشه نمیرن. گاهی هم اصلا این مثل تفکری که ما داریم، بنده بررسی کردم دیدم که برفرد بزرگترین رجالی که ما الان کتابشون در اختیار ماست، رجال مرحوم نجاشی است و شیخ رضوان الله علیه است و بخشی هم رجال مرحوم کشی که شیخ او را تلخیص کرده و به نام اختیار رجال قرارش داده. این چند کتابی است که همه اینها در قرن چهارم یا پنجم هجری بودند و اینها نسبت به اصحاب ائمه نزدیک 200 سال، 200 خورده سال، بیشتر بلکه 50 سال فاصله داشتند. اینها هم در این کتب رجالشون بر فرض که توثیق کردن یک رجالی را، این توثیقشون باز بیشتر از مستند از زن نیست، چون اونطوری که بگیم به حد یقین داشتن که این آقای مثلا زرارت ابن اعین یقیناً ثقه بوده و عادل امامی بوده، این خیلی بعیده که بگیم با فاصله 250-60 سال برای این رجالی علم به وساقت و عدالت راوی اون زمان پیدا شده. چند نفری خیلی معروف بودن مثل محمد ابن مسلم، برید اجلی، زراره، امثال اینها، اما دیگه عبدالملک ابن وروان، نمیدونم فضیل ابن یسار، ولی فضیل که مهم بوده. یه تعداد دیگری که ما در این کتب میبینیم توصیح کردن اینها را، نمیتوان گفت که ان علمن و ان حسن بوده. و بعد خود رجالیون هم میگن که اعتبار وقتی است که رجالی ان حسن شهادت بده، و کجا بین 200 سال 250 سال یک رجالی مثل نجاشی میتوانه ان حسن شهادت به عدالت و وساقت افراد بده. لذا ما نظرمون به این شد که حد اکثر باز از قول رجالیین ظن به وساقت شخص راوی پیدا میشه، و این ظن با توجه به این که شیخ طوسی و مرحوم فضفقی مرحوم صدوق و مرحوم کلینی اهتمام شدید داشتن که روایات معتبر را نقل کنن، برای ما گفتیم ظنی که از قول رجالی پیدا میشه بالاتر از ظنی که از این سه بزرگوار لااقل در دو کتابشون پیدا میشه نیست. و به عبارت اخرى مدار فضلای محترم بر حجیت روایته نه بر حجیت راویه. ما اگر یک روایتی را مطمئن به صدورش شدیم عمل میکنیم، حالا میخواد ولو راویش موثق نباشه، اما اگر فرض کردیم این روایت معتبره، صدوق با اهتمام شدیدی که در اول من لایحضر داده که من فقط اونچه حجت بین من و خدای من است در این کتاب من لایحضر آوردم و این ادعا را در غیر من لایحضر نمی کنه، بگیم پس اگر روایتی را ولو جناب صدوق از وهب ابن وهب نقل می کنه، قاعدتا پیشش حجیتش ثابت بوده، بلزام بگیم ولو راوی ضعیفه اما ممکنه روایت حجت باشه و قطع به صدور یا ظن متعاقم به علم برای صدوق پیدا شده که بر اساس این آمده این روایت را در کتابش آورده، ولی ظن متعاقم به علم گاهی به خاطر چند جهت حاصل میشه. یکی دیده این روایت در کتب معتبر دیگری هم وجود داره، حتی از غیر وهب ابن وهب عین این مضمون آمده. خب امام صادق در مجلس ممکن 100 نفر بودن، املاء حدیث میکرده، همه هم مینوشتن. اون وقتی که به ایشون هم برخورد کرده به یک کتابی که اسم وهب ابن وهب، اما همین روایت را در کتاب دیگری هم دیده، چون مطمئن به صدور روایت بوده آورده. و به عبارت اخرى یه اشکال دیگر این که اساساً شما که دنبال وثاقت به راوی هستید، به خاطر اینکه با وثوق به راوی به قول خودتون در نظر دلیل مهم بر حجیت خبر ثقه بنای عقلا و سیره عقلاست. سیره عقلا هم که به قول عادل و قول موثق عمل می کنن بر اساس باز همون ظن به صدوره. لذا به نظر ما ظن به صدور روایت کافیه، احتیاج به ظن به وثاقت راوی نداریم. حالا منتها این ظن به صدور را ما گفتیم در صورتی که دو تا از محمدین ثلاث یه روایتی را نقل کرده باشند، این روایت از نظر ما زند به صدورش کمتر از قول رجالی که 200 سال 300 سال با سمراوی روایت فاصله داشته، زن اولی کمتر از زن دومی نیست. و بر این اساس ما قائل شدیم که این همه ما رد کنیم روایات کتب اربعه را بر اساس اینکه نجاشی یا قینجاشی آمده گفته است که این راوی ثقه نبوده یا ضعیفه یا مهمله، این منشأ برای تضعیف و رد روایت نمیشه. خیر، این بنابراین این مطلب است. از طرف دیگر بله نه نه، هر مشهدی خودش صاحب به نظره.
آقای من صدقی یک اشتهادی کردن و اول کتابشون مطلبی رو ذکر کردن، برای خودشون اون اشتهاد مورد تاییده و یک مشهدی دیگر به اون کتاب مراجعه کنه، میتونه اون مطلب رو به عنوان
نه
نه اشتهادی بپذیره؟
نه، مگر او هم خودش زن اشتهادی برش حاصل بشه. حجت بین من به بین رب منه. خب من میگم که همین صدوق، شما میگید که اول صدوق متقدم بر شیخ بوده، برای اینکه چون صدوق استاد مرحوم مفید بوده، مفید استاد مرحوم سید مرتضی بوده، سید مرتضی استاد شیخ طوسی بوده. صدوق در اون زمان داره بگه اون چی که من در این کتاب آوردم حجت بین من و بین خدای منه. بعد جناب شیخ میگه راوی فلان کس ضعیفون یا مهملون. خب میگیم به این که شخصی که این کتاب را آقای صدوقی که خودش هم رجالی بوده و هم اینطور آدم محدث قوی بوده، بعد در بین این همه کتابهاش خصوص من لا یحضر را این جمله را نوشته، آیا زن به صدور این حدیث پیدا نمیشه؟ یا زن به صدور این از زن به قول اون راوی که مثل نجاشی بعد میگه به اینکه فلان کس ثقه است هم بیشتره؟ بر این اساس ما خیلی این را نپذیرفتیم که بیایم بگیم که رجالیین متأخر اگر یک چیزی بگن این منجر برای قطع به حجیت، اما مثلا کتب اربعه اگر دو تا چون راوی نقل کردن بگیم موجب برای قطع حجیت نیست. نه، بعد یه دسته آمدن نه، مدار را بر همون وثاقت راوی قرار دادند که اینها از کنم در تجلیشون در چند نفر بخصوص در زمان از کنم حضورتون که قدما اما خیلی من یک کسی ندیدم که الا ولا بود بگه روایتی که راویش بله معروفه که سید مرتضی و بعد به تبع او ابن ادریس اینها گفتن ما به روایت حدیث واحد عمل نمی کنیم زیرا برای ما ایجاد قطع نمی کنه. اما ما میبینیم همین سید مرتضی همین ابن ادریس الا ماشاءالله به همین روایاتی که در دسترس ماست از کتب عربه فتوا دادن. اما حالا این چطور که بحث مبسوطی شیخ انصاری در رسائل داره که خب چطور شده که مثل سید مرتضی با اون قاطعیت میگه شیعه عمل به خبر واحد نمی کنه، در مقابلش شیخ طوسی با اون قاطعیت میگه شیعه مبناش بر عمل به خبر واحد موثقه. لذا اون هم چه بر چه اساس حالا فرمایش سید مرتضی و ابن ادریس حرف زدن، میگن شاید علتش این بوده که سید به خاطر قربی که به عصر ائمه داشته روایاتی که معتبرتر بوده و معروف بوده اونها مخصوصش محل نظرشه و الا نمیتوان گفت که خبر واحد از نظر شیعه مطروده. این خیلی از سید مرتضی مورد تعجب قرار گرفته. شما به عده شیخ که مراجعه کنید میگن ده به شیعه برای این بوده که به روایاتی که در کتب شیعه هست معتبر شیعه عمل میکردن. بعد از اینها اون چه که ما در تاریخ زیاد بهش برخورد کردیم یه دسته آمدند و باز پا روی چیز گذاشتن که میگن این برنامه که درودم عرض کردم از زمان ابن طاووس و بعد علامه ضرب شده که آمدن رجال را به چهار بخش تقسیم کردن. این بخش را شدیدن صاحب حدائق امثال او مورد طعن قرار میدن که این چه حرفه بی خودی شما در آوردین، آمدین روایات چهار بخش شدی ضعیف و حسن و موثق و فلان. نخیر، مدار در روایات همون از کنم صاحبان کتبی هستن که متعهد بودن روایات معتبر جمع کنند. بعد از اینها نمیدونم حالا چی شده صاحب مدارک و صاحب معالم در درس مرحوم مقدس اردبیلی بودن. مرحوم مقدس اردبیلی بعد شدیدن تکیه کرد روی روایتی که راویش امامی عدل باشه. حالا بعد ولی من خودم برای این نوشته که از مرحوم در کنگره مرحوم اردبیلی نوشتم دیدم همون جای استخطایی که میکردن در مجموع البرهان و الفائده مرحوم اردبیلی باز دیدم که خود آقای اردبیلی یک جا مثلا روایت عبدالرحمن ابن حجاج رو طرح میکنه گل انه کیسانیون، اما در یک جای دیگه باز خود ایشون به همین روایت فتوا داده. من از من میگم اینم باز چطور میشه؟ اگه کیسانیه طرد شده چرا در جای دیگه باز بر طبق اون روایت مثل محقق اردبیلی که اینقدر آدم دقیق و فوق العاده بوده چطور فتوا داده؟ لذا این هم برای ما خیلی روشن نشد. ولی بله، مقدس اردبیلی و بعد به تبع او صاحب مدارک شدیداً روی وثاقت راوی تکیه کردن. اما این وثاقت هم بود بر اساس قول شیخ و نجاشیه و الا نه که اینها رفتن با خود رجال حدیث مصاحبه داشتن با توجه به اینکه فاصله 780 سال بوده، اینم که نبوده که بیایم. علاوه کلات بعد از باز مقدس اردبیلی دو مرتبه بحث رجال برچیده شد تا این نبود دیگه در حوزه های علمی نجف و غیر نجف. مجددن خدا رحمت کنه در این عصر ما مرحوم استاد خویی باز زنده کرد بحث رجال را و بعد اون اهمیت فوق‌العاده و نوشتن معجم الرجال در 23 جلد و برای این اساس. بعد ایشون هم گاهی از اوقات تشکیکاتی که میکنه در وثاقت یا گاهی از اوقات از اون طرف تعمیمی که در وثاقت میده گاهی از اوقات واقعا یعنی خنده آوره. گاهی دقات میبینی ایشون تشکیک میکنه در وساقت یک راوی به یک جهات خیلی ضعیفی و گاهی توصیق میکنه به یک جهات خیلی با ضعیفتری، مثل توصیق رجال از کنم قامون زیارات، مثل توصیق رجال تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، مثل توصیق کتاب قرب الاسناد، در صورت که تمام اینها به مناطب از ضعیفترن از اون چرک مرحوم عرض کنم که بدرگان مثلا تضعیف کردن یا توصیح کردن. از خیلی به نظر ما این نمیاد. حالا علا کل حال علت این که آمدند و این بحث رجال را مطرح کردن توضیحش میاره باید برای من.